بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، بحث اجتهاد تقلید، جلسه پنجم، چهارشنبه، مورخ 28/1/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در جایگاه مباحث اجتهاد و تقلید در مباحث اصول و فقه بود. جایگاه وجودی این مباحث رو اشاره کردیم که قسمتی از این مباحث مناسب با خاتمه علم اصول و قسمتی در آغاز مباحث فقه، لکن جایگاه آموزشی و تعلیمی مباحث هویت شناسی و معدات اجتهاد مناسب است که در آغاز مباحث علم اصول به عنوان پیش نیاز مطرح بشود. توضیح مطلب این که چنان چه در منطق خوانده ایم قدما در آغاز هر علمی به عنوان مقدمه و پیش نیاز رؤوس ثمانیه مطرح می کردن که یکی از این رؤوس ثمانیه منفعت و فائده مترتب بر یک علم بود. در علم اصول هم اگر رؤوس ثمانیه که یکی از اونها غرض و فائده مباحث علم اصول است متعلم بیاموزه، دیگه در حقیقت متحیر در مسائل علم اصول نمی شود. و غرض غایی تعلم تعلم مسائل علم اصول قدرت بر استنباط آراء و احکام و انظار شرعیه است. البته می دانید که در گذشته که رؤوس ثمانیه در علوم مطرح می شد، چون رشته خاص علمی تدوین نشده بود، پرسش‌های پیرامون یک علم رو به عنوان رؤوس ثمانیه در آغاز مطرح می کردن. ولی امروز که یک رشته خاص و مستقل عهده‌دار پاسخگویی به پرسش‌های راجع به یک علم وجود داره، و از او تعبیر می‌کنن به فلسفه علم، خب طبیعی است که در علم اصول هم به عنوان یک پیش نیاز مهم برای ورود به علم اصول مباحث مربوط به فلسفه علم باید در آغاز مطرح بشه. موضوع علم اصول چیست؟ اول تعریفش چیست؟ قلمرو این علم کجاست؟ مرز جدایی این علم با سایر علوم چیست؟ با چه علومی ارتباط و تعامل داره؟ از چه علومی تغذیه میکنه؟ به چه مبانی و پیشفرضهایی استوار است؟ از چه روش‌هایی در استدلال برای تبیین و اثبات مسائلش استفاده می‌کنه؟ جایگاه این علم در بین سایر علوم چیست؟ اینا باید بحث بشه. و چه ثمره و چه نتیجه و چه فائده‌ای بر این علم مترتب است که پاسخش وصول به اجتهاد و استنباط احکام شرعی است؟ آنگاه همینجا باید بحث بشه. اجتهاد یعنی چه؟ تعریفش چیه؟ اقسامش چیست؟ و معداتش کدام است؟ لذا جایگاه تعلیمی مباحث مهم اجتهاد به نظر ما در آغاز علم اصول است. باز ذکر این نکته مقام اول که تعریف اجتهاد و جایگاه او در علوم بود بهش اشاره کردیم. مقام دوم در تقسیم اجتهاد است و بیان اقسام اجتهاد. قبل از بیان تقسیمات مقدمه کوتاهی رو اشاره می‌کنیم. در منطق بیان شده است که زندگی و نظم اجتماعی بستگی به تقسیم داره. اگه تقسیم نباشه نظام معیشت انسان مختل میشه. گاهی اینجور مثال میزنیم و میزنم. یک کتاب فروش در مغازش یا یک کتاب خانهی که بس کنید 5000 کتاب درش هست، اگه تقسیم درستی در عرضه کتابها نداشته باشه، مراجعین مختلف با دیدگاه‌های مختلف با نیازهای متفاوت نمیتونن استفاده صحیح از این کتب داشته باشن یا نیاز خودش رو برآورده کنه. اما اگه از تقسیم استفاده بشه یا به علوم و فنون کتابها تقسیم بشه یا به اسماء کتب یا با نام مؤلفین طبق حروف ابجد، اگه تقسیم درستی بود افراد میتونن ازش استفاده بهینه کنن، هر کس هر چی میخواد. پس تقسیم از ضروریات زندگی انسان است فی شتا مجالات حیاتی. تقسیم درست حاوی چهار اصل: یک، تقسیم اثر عملی داشته باشه، ولا تقسیم بدون اثر عملی لغوه. انسان ها یا موی سرشون 5 سانتیمتر بلنده یا 7 سانتیمتر یا 10 سانتیمتر، این تقسیم اثری نداره، لذا لغوه، ثمره ای برش مترتب نیست. دوم، اساس قسمت باید جهت واحده باشه و همه اقسام محور واحد داشته باشه. اگه کتاب فروش یک ثلث کتبش رو بر اساس اسم کتاب جمع بندی کنه، یه ثلث به اسم مؤلفین، یه ثلثی رو با علوم مختلف تقسیم کنه، جهات تقسیم مختلف باشه، بازم خلط پیدا میشه. سوم، بین اقسام باید تباین باشه، هیچ قسمی در قسم دیگه تداخل نکنه، قسیم هم باید باشن. اینم روشنه. اصل چهارم، همه اقسام باید مساوی با مقسم باشن، تساوی هم کلی یا و الا اقسام اگه اوسع از مقسم باشه مشکل داره، غیر مقسم تقسیم شده. اگه اقسام از یک از مقسم باشه همه مقسم تقسیم نشده. تقسیم صحیح باید این چهار اصل رو داشته باشه. خب بعد از این مقدمه، اولین تقسیم برای اجتهاد این است که گفته می شود اجتهاد یا مطلق است یا تجزی است. خب اینجا باید توجه کنیم چند نکته حل بشه. یک، مقسم این تقسیم ملکه است یا فعل است؟ حصر اجتهاد در این دو قسم عقلی است یا استقرائی است؟ این دو قسم اجتهاد ممکن است یا ممکن نیست؟ برای توضیح نکته اول، وقتی میگیم اجتهاد یا مطلق است یا تجزی است، آیا اجتهاد به معنای ملکه رو تقسیم میکنیم یا به معنای فعل؟ برای روشن شدن این مطلب توجه به این مقدمه ضروری است که هیچ حادثه‌ای از حوادث مرتبط با رفتار انسان نیست مگر این که حکمی داره در شریعت که باید استنباط بشه و استخراج بشه. حوادث مرتبط با شؤون زندگانی انسان اجتماعی سیاسی اقتصادی اخلاقی فرهنگی فراوان و غیر متناهی است که هر روز بلکه هر ساعت این حوادث مربوط به رفتار انسان تجدید میشه. شما امروز رو با گذشته مقایسه کنید، بازار بورس در مسائل اقتصادی، بازار سهام، اوراق قرضه، کارت اعتباری، تملیک مسکن قبل از ساخته شدن، فروش زمانی مسکن و امثال اینا دیروز نبوده امروز فراوان مبتلا به مردم. در مسائل پزشکی بانک شیر، بانک اعضا، بانک اسپرم، انجماد اسپرم، تحدید نسل، کنترل موالید، تغییر جنسیت، جراحی پلاستیک، شبیه سازی، انواع حوادث مرتبط با شؤون انسان و رفتار انسان، و به عبارت اخرى هر اندیشمندی چه اقتصادی چه پزشکی چه طراح سیاسی که در حقیقت موضوعات مربوط به شؤون رفتاری انسان رو بررسی میکنه و یه موضوع جدید ارائه میده، در حقیقت داره یک حادثه جدید مرتبط با شؤون انسان رو طراحی میکنه که فقیه نسبت به اون حادثه باید به دنبال حکم مستنبط باشه. حالا دقت کنی، اگر اجتهاد به معنای فعل رو بخوایم تقسیم کنیم، بگوییم مجتهد یا مجتهد مطلق است، اطلاق بعدم توضیح میدیم، معناش این است که یعنی جمیع موضوعات مربوط به شؤون انسان رو، احکامش رو بالفعل از شریعت استخراج کرده است. این اجتهاد مطلق بالفعل محال عادی بلکه بالاتر محال عقلی است. موضوعات و حوادث واقعه آن به آن در تجدید و نو شدن و آمدن موضوع جدیده. لذا مجتهد و اجتهاد اگه به معنای استنباط خارجی و بالفعل باشه، ما معلوم نیست مجتهد مطلقی در هیچ زمان داشته باشه. همین الان که اون موضوعات رو الان بگید بررسی کرده، احکامش رو به دست آورده، همین الان یه موضوع جدید تو دنیا طراحی میشه، به دست اون رسیده که هنوز خود میشه استخراج کنه. لذا اگر اجتهاد تقسیم میشه به مطلق و متجزی، لا محاله اجتهاد به معنای ملکه که قابلیت تقسیم به این دو قسم رو داره. حالا با توضیحاتی که بعد میگیم، بدین معنا که مجتهد بر دو قسم است. تارتن کسی است که قوه و ملکه‌ای داره که همه مسائل و حوادث واقع رو با اون قوه و ملکه میتونه حکمشو استخراج کنه. کسی که ملکه مطلق داره بهش میگه مجتهد مطلق. متجزی کسی است که قوه و ملکه او محدوده، قدرت در استنباط بعضی از مسائل، بعضی از حوادث واقع رو خواهد داشت و توان استنباط همه احکام مسائل رو نمیتونه داشته باشه. بسیار همه اینه. فعلیت غیر از قوه است تش میرسیم اینانه. یک ضمن این سوالات که پاسخ بدیم، یکی از سوالات عمده این است که بعضی میگن اجتهاد تجزی ممکن نیست، بعضی برعکس میگن اجتهاد مطلق ممکن نیست. با بعضی از همین نگاه ها اینا رو تحلیل میکنیم. فعلا در مقام آغاز ورود به تقسیمی میرسیم. عرض کردیم یکی از مباحث اینه که این دو قسم اجتهاد اصلا ممکنه یا نه. فعلا در مقام تقسیمیم تا برسیم این ادعا رو اثبات کنیم. همینجا دقت کنید از این توضیحات روشن شد که ما قبلن به تناقضی که در کلمات بعضی از اعلام بود اشاره کردیم. این تناقض اینجا خوب روشن میشه. بعضی از اعلام مثل مرحوم آغازی ها، مرحوم آخون، مدرسه نجف، اجتهاد رو به ملکه تقسیم نمی کنند، تعریف نمی کنند، بلکه به فعل تعریف می کنند. در مقام تقسیم که می رسند میگن اجتهاد بر دو قسمه، یا مطلق یا تجزی. بعد توضیح میدن در مقام دفع اشکال، میگن مقصود ما ملکه اجتهاد است، نه اجتهاد بالفعل. این ملکه اجتهاد است که یا مطلق است یا تجزی. تو قبلا اشاره کردیم اگر تقسیمات محورش اجتهاد به عنوان ملکه هست، شما در مقام تعریف چه معنا داره اجتهاد به عنوان فعل رو تعریف میکنیم؟ خب نکته اول پس این شد که فل جمله تقسیم اجتهاد به مطلق و تجزی اجتهاد به معنای ملکه است نه به معنای فعل. نکته دوم تعریف دقیق این دو قسم و دفع اشکالات و امکان این دو قسم که توضیحاتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. پنجشنبه هم انشاءالله هفت و ربع خدمت دوستان هست. شنبه هم که بله دیگه خبر خوشحالی تعطیلی، ما عازم یک سفری هست. انشاءالله روز دوشنبه عمر و حیاتی بود خدمت دوستان هستیم انشاءالله.